أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد به محضر مبارکتون که 46 غسل در فقه ما نام برده شده، که 6 غسل یا بنابه محاسبه 9 غسل واجب است. یکی غسل جنابت است. کسی جنوب است، حرام است که وارد مسجد بشود. حرام است چیزی بیاره در داخل مسجد بگذارد. ولی اگر بخواد چیزی از مسجد جا مونده بیاد ببره، جایز است بیاد متاع خودش رو از مسجد ببره. یکی دیگه از مسائلی که برای کسی که قصد به گردنش هست اینه که نمیتونه نماز بخونه. نماز حرم خداست، همینجور که مسجد بیت الله دیگه، مسجد خانه خداست، نمازم خانه خداست. امام سجاد علیه السلام فرمودن و حق الصلاة علیک ان تعلم انه وفادة الالله. حق نماز اینه که بدونی وقتی نماز میخونی بر خدا وارد میشی، این نماز حرم خداست، نمازگزار مهمان خداست. با حالت جنابت حرام است آدم به حرم الهی، چه حرم گلی چه حرم دلی، وارد نماز بشه. نماز از مقدسترین مخلوقات در عالم امکان است. نماز بر حسب روایات 4000 حد دارد. شهید رضوان الله تعالی علیه که ما در میان فقها شهید متعدد داریم، ولی شهید اول، شهید ثانی، قاضی نورالله شوشتری، شیخ فضل الله نوری، اینا از برترین فقها بودند. اون سه بزرگوار به جرم اعتقادشون به شهادت رسیدند، به جرم اعتقاد به حقانیت ولایت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار به شهادت رسیدند. مرحوم شیخ فضل الله نوری شهید مشروعیت نظام شد، مشروطه را نامشروعش میکردن، اومد اعتراض کرد و جهت این صراحت در نگهبانی از احکام شرع به شهادت رسید. ولی شهید عزیز ما، شهید رمضان ما، این در میان فقها درخششش از همه بیشتره، که شهید عزت اسلام است، مثلی لایبای و مثله است، زیر بار استکبار نرفت، حرفی رو که ادعا میکرد با خون خودش امضا کرد. شهید آثارش مندگار شده است. 200 اثر از شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در دسترس هست. 1 کتاب در احکام واجب نماز نوشته است، اسمشو گذاشته الفیه، یعنی 1000 مسئله را در واجبات ایشون استخراج کرده و در کتابی اینها را ثبت کرده. اسم کتابشو گذاشته الفیه. الف یعنی 1000 مسئله واجب. و کتاب دیگری در مورد نماز دارد به نام نفلیه، که این کتاب نفلیه 3000 مسائل مختلف نفل یعنی مستحب، فرض یعنی واجب، نفل یعنی مستحب. الفیه در فرائض است و نفلیه در مستحبات نماز است. و یکی از احکامی که قداست نماز را نشون میده، نمازگزار باید طهارت داشته باشه. اگر غسلی به عهده‌اش هست باید غسل را انجام بده تا جایز باشه، به حریم خدا بیاد و با خدا کلیم بشود. صلوات مرحمت بفرمایید. زیارت در مکتب تشیع، باب تقرب به پروردگار متعال است. زیارت نامه که از لبان دوربار حضرات معصومین ائمه اطهار علیهم السلام بیادگار مونده است، حاوی اسراری است که در غیر زیارتنامه ها حتی در احادیث گاهی این رو کمتر می شود به دست آورد. این زیارت حضرت رضا علیه السلام، ما هر وقت میریم یه چیز جدیدی رو آقای امام رضا عنایت میکنن متوجه میشیم. در زیارت بالای سر امام رضا چند تا زیارتنامه داره، معدوده، ولی هر کدومش عالم خاص خودش رو داره. علاوه بر این که چند تا زیارت هست که در همه حرم ها میشه از این زیارتنامه بهره برد، که در رأسش زیارت جامعه کبیره است، که زیارت جامعه کبیره یک دانشنامه است. زیارت جامعه کبیره یک دائره المعارف است. زیارت جامعه کبیره لوح انسان کامل است. زیارت جامعه کبیره نقشه راه توحید کامل هست که مظهرش حضرات ائمه معصومین علیهم السلام. چند تا زیارت جامعه هم داریم، یکیش هم زیارت جامعه ائمه المؤمنین است، که این زیارت جامعه ائمه المؤمنین یه دعایی داره بعدش به نام دعای عالیت المزامین. ما اینا رو میگیم، میدونیم که در میان مستمعین ما افرادی که اهل این حرفا هستن، اهل زیارتن و میرن به زیارتگاه ها، دوست دارن با دست پر برگردن، گوشزد میکنیم که اگر یه همچه چیزی اتفاق افتاد، سر سفره نشستید، ما هم در کنار شما باشیم. الدال علی الخیر که فاعله، کسی رو تشویق میکنه، یا عمل خیر رو به کسی یادآوری میکنه باعث میشه اون این کار رو انجام بده، اونم در ثواب او سهیم خواهد بود. در زیارت دوره حضرت رضا علیه السلام که وقتی وارد میشیم اول مقابل روی حضرت قرار میگیریم، با توحیدم شروع میکنیم، اشهد الله اله الا الله، بعدش میریم بالا سر، در بالای سر زیارتنامه حضرت سه فراز دارد. در یک فرازش که بعد از فراز اول که سلام میدیم، امام رضا رو به عنوان عمود دین مطرح میکنیم، السلام علیک یا عمود الدین، و لطیفتر از این نور حضرت رضاست، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض و اشرقت الارض بنور ربها، که در قرآن کریم آمده است، نشون میده که اگر امام نبودند زمین نور نداشت. نور زمین به وجود امام است، لذا وقتی امام نباشه زمین اهلش رو فرو میبره، جا برای زندگی نیست، راهی برای حرکت وجود ندارد. در اونجا به امام رضا علیه السلام عرضه میداریم السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. بعد میریم تو فراز دوم، باز با خدا صحبت میکنیم، عرضه میداریم اللهم الیک صمدت من ارضی. خیلی زیباست، خیلی قشنگه، خیلی دلنشینه. خطاب میکنیم به محضر ربوبی، عرضه میداریم الله، اللهم یا الله هست، خیلی خوب است، اللهم ای الله من، الیک صمدت من ارضی. به زیارت امام رضا رفتید، ولی امام رضا جز یک آینه نیست، امام رضا خدا را نشون میده. امام حقیقتش خدانمایی است، آیت است. در این کریمه سوره نبأ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اونجا امیرالمؤمنین مولایمون دارن که به اسم جلاله قسم یاد میکنن، مال الله آیتن اکبر منی. در چیزایی که خدا رو نشون میده، خدا آینه ای شفاف تر از من نیافریده است. لذا علی هیچ وقت خودش نیست، علی هرچی دارد نمود خداست، نماد خداست، ظهور خداست، جلوه خداست. در این زیارتنامه در بالا سر امام رضا علیه السلام عرضه می داریم اللهم الیک صمدت من ارضی. بالاترین معرفت، معرفت امام است، که معرفت الله با وجود امام برای ما به دست می آید. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه الیکم. راه به سوی خدا ولایت است، علی صراط است، که در همه نمازهامون از خدا درخواست میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط علی حق نمسکو. این صراط امامت است، ولایت است. رضا رفتیم زیارت امام رضا، ولی کسی امام رضا رو ببینه، امام رضایی وجود ندارد. امام رضا آیه خداست، امام رضا سایه خداست، امام رضا آینه خداست. کسی به امام رضا نگاه کنه جز خدا نمی‌بیند، جز خدا امام رضا چیزی رو ارائه نمیکنه، چون همه موجودات فقر الله هست، از همه فقیرتر اونیست که معرفتش از همه بیشتره. هرچه فقرمون رو نسبت به خدا بیشتر کنیم، خدا از دارایی خودش به مقدار معرفت فقر ما به ما افاضه می کند. اللهم الیک صمدت من ارضی. صمد به معنی قصد، صمدت یعنی قصد. تو خدایا من که از خانه ام حرکت کردم، فرسنگ ها راه را پشت سر گذاشتم، از عزیزانم خداحافظی کردم، آمدم که تو رو زیارت کنم. الیک صمدت من ارضی، به سوی تو آمدم. امام رضا ما را به خدا وصل میکنه. امام رضا دل ما را با محبت خدا ذوب میکنه. زیارت امام رضا معرفت الله است، اطاعت الله است، محبت الله است. اللهم الیک صمدت من ارضی. در زیارت اربعین حضرت سید الشهدا که یک زیارت انحصاری است، در میان 124,000 پیغمبر و اوصیاء انبیا و خاتم آنان و سید اوصیاء علی مرتضی و همه امامان ما، یک امام زیارت اربعین دارد و اون هم سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین است که غیر از او برای کسی اربعین قرار داده نشده و زیارت اربعینی از هیچ امامی برای هیچ امام معصومی تألیف و تدوین و تبیین نشده، مگر زیارت اربعین برای حضرت امام حسین ما. در این زیارت اربعین این دوتا کلمه را دیشب به محضر شما قرائت کردیم که هدف انقلاب امام حسین نهضت عاشورا را برای رهروان او تبیین میکنه تا کسانی که علاقه به امام حسین دارن اشتباه نکنن، راه را مقصد نبینن، راه را راه ببینن تا به مقصد برسن. امام حسین علیه السلام اعذرف دعا، دعا یعنی خواندن، ادعونی یعنی مرا بخوانید، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. قرآن کریم با ندای فراگیر، نوای خدا را به همه دلهایی که گوش دلشون باز است اعلان کرده است که دین برای زنده کردن آدمیان است. کسی که دین ندارد حیات انسانی ندارد. کافر مرگ بشری هست، بشریت با کفر میمیرد. حیات حیوانی دارد، حیات جنگلی دارد، ولی حیات انسانی ندارد، حیات طیبه ندارد، حیات عرشی ندارد، حیات ملکوتی ندارد کافر، به حکم صریح آیه کریمه سوره مبارکه یاسین: یحق القول علی الکافرین لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. این قرآن رو پیغمبر فرستادیم کسی که زنده است تو او رو انذار کنی، تکون بدی، دلش رو بیدار کنی. و یحق القول علی الکافرین، اونایی که زنده نیستن کافرن، برای اونا اتمام حجته، اونا زندگی ندارن، اونا مرگ واقعی نصیب اونهاست، لذا در جهنم اینا حیات ندارن، در جهنم حیات نیست. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه زندگی نه مرگه، لذا آرزوی مرگم میکنن. یا مالکو اقض لنا، ای مأمور جهنم ما رو بکش که ما خلاص بشیم. ولی لا یموت و فیها و لا یحیی، اونی که اونجا دارن اینا زندگی نیست، نه مرگ نه زندگی است. لذا قرآن میگوید برای جهنمی یأتیه الموت من کل مکان، اونجا مرگ بارانه، مرتب مرگ برشون میبارد. حیف است که آدم اینجا خودش رو زنده نکنه و در گودال جهنم با مرگش قرار بگیرد. استجیبوا لله و للرسول. قرآن میگوید وقتی خدا شما رو میخواند، این همه آیات یا ایها الذین آمنو داریم که خدا حتی به پیغمبر نمیگه تو، به بندگان من حرف من رو ابلاغ کن، خودش داره به من و شما میگه یا ایها الذین آمنو، داره صدامون میزنه. لذا امام سجاد علیه السلام وقتی قرآن تلاوت میکردن، به این آیات برای ما مستحبه در تلاوت قرآن همین کار رو بکنیم، وقتی یا ایها الذین آمنو رو میخونین بگوید لبیک، خدا صداتون میزنه، شما هم لبیک بگوید، لبیک یا ایها الذین آمنو، و رسول الله شما را صدا میزنه اونجاهایی که قل تو بگو به اینا، پیغمبرم از جانب خدا پیام خدا را به ما میرسونه، هم باید به خدا لبیک بگوییم هم به رسول الله لبیک بگوییم. حالا دعای پیغمبر و دعای خدا چی هست؟ میگه بیاید به چشمه حیات شما را میرسونم، مرگ را به دست شما نابود میکنم، مرگ را شما میخورید، دیگه مرگ براتون نمیمونه. ولی کافر را مرگ میخوره، دیگه حیاتی برای او باقی نمیمونه. این که حضرت قاسم سلام الله علیه و عموش به امام زمانش گفت الموت احلا، معلوم میشه مزمزه کرده و میخواد کاملا مرگ را هضم جانش بکنه، دیگه مرگ نباشه، اون نامیرا بشود، او حی لایموت بشود. استجیبوا لله، خدا شما را صدا میزنه، لبیک بگید، اجابت کنید، نشنیده نگیرید، چموشی نکنید، صداتون میزنه نگاه کنید، توجه کنید، لبیک بگید تا پیام رو بگیرید. اذا دعاکم، خدا وقتی شما رو صدا میزنه، پیغمبر وقتی شما رو صدا میکنه، دعوت میکنه، اجابت کنید. دعوت خدا رو اجابت کنید، دعوت رسول الله رو اجابت کنید، که اگر اجابت کردید دعوت خدا و رسول را، که اجابت دعوت خدا و رسول قبول دین خداست، قبول اسلام است، قبول سبک زندگی است، قبول افتادن در راه خداست، آدرس خدا را از پیغمبر گرفتن و به مجموعه اعتقادات، اخلاقیات و احکام شرعی پایبند بودن، اجابت دعوت خدا و رسول خداست. حضرت ابی عبدالله الحسین بلندگوی خدا و رسول الله، نهضت امام حسین دعوت بشریت به آزادگی است، به قطع کردن زنجیرهای اسارت و وابستگی است. خدا امام شهید ما را سر سفره جد شهیدش حضرت سید الشهدا علیه السلام پذیرایی بکند، که خیلی فاصله نبود این جمله ای که حکایت از شهادتش و حکایت از بعثت مردمش میکنه، مثلی لا یبایع و مثله، کفر ذلت میاره، کفر وابستگی میاره، کفر اسارت، کفر خود باختن است، کفر هزینه کردن است، اسلام ذخیره کردن است، اسلام خود را خریدن و باقی گذاشتن است. اما دوری از دین انسان را به اسارت همگونه، اسیر شهوت میشه، اسیر ثروت میشه، اسیر شهرت میشه، اسیر وابستگی های خاص پست دنیوی میشه و در این اسارت شیطان از او سواری میکشه، همه جور بی آبروش میکنه، بعدش هم میندازه تو جهنم. قرآن آمده ما را از این وابستگی به وارستگی دعوت کنه. به امام حسین علیه السلام امتیازی که نسبت به همه معصومین عالم دارد این است که نه تنها امام حسین تمام زندگیش دعوت مردم بود، خدمت به مردم بود، آزاد کردن مردم بود، رسوا کردن ظلم و غارتگر و اسارتگر بود، بلکه دار و ندارش رو آورد. بچه کوچیکش مبلغ بود، دخترانش مبلغ بودن، خواهرش مبلغ بود، تبلیغشان تبلیغ ترکیبی بود، ایثار بود، نثار بود، نماز شب در اوج گرفتاری ها و مصیبت ها بود، زدن تو دهن ظالم با دست بسته بود، نترسیدن در جاهای مخوف و وحشتناک بود، در تمام مراحل اسارت که اسارت نبود، سیر منازل بود. خواجه عبدالله انصاری کتابی دارد به نام منازل و سائرین، بعضی هم در کنارش باز همین مرد کتاب دیگری دارد به نام صد میدان. این منزل به منزل عارف به خدا میرسه. اینا سیر عارفانه داشتن، از کربلا تا شام سیر طی منازل کردن، از شام تا کربلا طی مراتب کردن، از کربلا تا مدینه به قله عظمت رسیدن و رسوندن قافله دل را تا دامنه قیامت. اینا قافله سالار شدن. هیچ پیغمبری با زن و بچهش به میدان نیامده، زنهاش اسیر نشدن، دخترهاش در اسارت منبر نرفتن، تبلیغ نکردن، تبیین نکردن. این کار کار امام حسین بود. لذا اعذرف الدعا، هیچ جا نذاشت اون چه لازمه تبلیغ بود، شخص خودش، ربابش، زینبش، ام کلثومش، سکینهش، رقیهش، شش ماهش، 11 سالش، 14 سالش، پیرمردهای 90 سالش، همه و همه یک همخوانی داشتن که تمام عالم با اینها هم صدا شد. قرآن کریم در مورد حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام مزامیر داوود داریم. صوت داوودی وقتی بلند می شد در مناجات، یسبحن معه طیر، پرندگان با حضرت داوود هم صدا می شدن، مناجات خدا را با داوود همراهی می کردن. در آیه دیگر یسبحن معه الجبال، کوه ها با حضرت داوود هم همنوا می شدن. بد نیست بین پرانتز این حکایت رو داشته باشید. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب که در اصفهان بودن، نماز جمعه را واجب می دونستن، هم عارف بودن، هم حکیم بودن و هم فقیه بودن، امام هم سرش نمی گذاشت، فقط برای نماز جمعه امام می گذاشت، بقیهش مثل استادش مرحوم جهانگیرخان قشقایی که خان بود و از ایل قشقایی بود و خدای متعال او رو حرش کرد، یه جریان پیش اومد، وان که تارزن بوده سوابق اونچنانی داشته، جز مطرفین بوده، ولی یه مرتبه تغییر کرده. خدا سر راه امام کسی رو قرار بده، ما را مثل اینا بکنه، بشه آدم در یه لحظه همه جور عوض بشه. این جهانگیر خان قشقایی در 40 سالگی تنبه پیدا کرد، اومد روحانی شد، عالم شد، حکیم شد، عارف شد، فقیه شد و عده‌ای رو تربیت کرد. یکیش حاج آقا رحیم اربابه که حالتهای باطنی داشته. ایشون میگه در مدرسه سید اصفهان من بلند شدم وضو بگیرم، نماز شب بخونم، دیدم که وقتی بلند شدم دیدم سقف حجرم، کف حجرم دیوارهای حجرم همه نوای سبوح قدوس رب الملائکه و روح دارن. مبهوت شدم بارالها پروردگارا چه خبر شده؟ آمدم در باز کنم، دیدم در میگوید سبوح قدوس رب الملائکه و روح. اومدم سر حوض، دیدم آب حوض میگوید سبوح قدوس رب الملائکه و روح. دیدم کف حوض سنگ فرش مدرسه، دیوارهای حجره ها. نگاه به آسمان کردم، دیدم آسمان، زمین، همه شؤون کائنات همخوانی دارن میگن سبوح قدوس رب الملائکه. دلم از کفم رفت، گفتم برم از استادم که مرحوم آخوند ملا محمد کاشی در همون مدرسه حجره داشت بگویم آقا قیامت به پا شده است، عالم همه نوای سبوح قدوس دارن، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. میگه وقتی در حجره رو باز کردم دیدم شیخ در حال سجده میگوید سبوح قدوس رب الملائکه و روح. دیدم امامت مجموعه این گویندگان سبوح قدوس به عهده همه شیخ و استاد منه. این داره میگه تمام عالم با او دارن همخوانی میکنن. این رو قرآن کریم گفته که ماها استبعاد نکنیم. حضرت داوود علی نبینا و علیه و علیه السلام قرآن میگوید وقتی او مناجات میکرد هم پرندگان با او هم صدا میشدن، هم کوه ها. این دوتا رو به عنوان مثل گفته. مجموعه کائنات به امامت داوود تسبیح پروردگار متعال رو میگفتن. حضرت سید الشهدا تا دامنه قیامت امام مبلغین عالم است، امام هدایتگران عالم است. صدای امام حسین حلم ناصر مال کربلا نبود. امام زمان ما میاد زیر پرچم حضرت سید الشهدا، هم خودش رو به امام حسین معرفی میکند، هم پرچم یا لسارات الحسین است که از حالا شروع شده است. به مرحوم آیت الله آقای حسنزاده آمونی رضوان الله تعالی علیه یک کسی میگفت، به ایشون گفتم که آقا به نظر شما ظهور کی واقع میشه؟ گفت مگه شما شک دارید در اینکه ظهور واقع شده؟ همون گونه که غیبت امام زمان دو مرحله ای بود، غیبت صغرا بود بعد غیبت کبرا بود، ظهور حضرت هم دو مرحله است. این ظهور صغراست، این انقلاب آغاز ظهور این ظهور صغراست. ما در فجر انقلاب قرار گرفتیم. یا عالم متدین خدا ترس عارف داره این رو میگه، وقتی سوره واقعه رو میخوندن ایشون جهنم رو میدیدن. خیلی مرد خاصی بود مرحوم آقای حسنزاده. ایشون میگه دو مرحله ای هست. لذا الان این پرچم های یا لسارات مقدمه است. این آمادگی جامعه برای ظهور حضرت حجت ارواح نافدا است و این حضور مردم مادی نیست. بین خود و خدا نه بخشنامه‌ایه، نه تطمیعیه، نه تهدیدیه. این بلوغ جامعه ماست، این آمادگی اجتماعی است برای پذیرش. در شرایط سخت اقتصادی با این تورم بی سابقه، با این گرانی های لجام گسیخته، عوض این که مردم بیان یقه مسئولین رو بگیرن میگن این چه وضعیه، اومدن میگن نه سازش، نه تسلیم، نه برد با امریکا. اینا دنبال شهادتن، دنبال نجاتن که دیگه بعد از این غارتگری تو سر ما نزنه. این هیهات من نزدله امام حسین داره برای ما به بلوغ رسیده. ذهنیت نیست، این عینیت شعار حضرت سید الشهدا هیهات من نزدله در جامعه است. و غیر از امام حسین که با خونش تبلیغ کرده، با اسارت خواهرش تبلیغ کرده، با قتل مظلومانه 6 ماهش تبلیغ کرده، یک تبلیغ ترکیبی بیمثال در عالم امکان است.
اعذر فی الدعا، هیچ کسی غیر از امام حسین یه همچه فضای تبلیغاتی فرا مکانی و فرا زمانی براش پیش نیامده است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیروز جاتون خالی، ما دیدیم کربلا نتونستیم بریم، به امام رضا پناه بردیم، رفتیم طرف امام رضا علیه السلام. یکی از عزیزان روحانی که شأنی دارد در حرم حضرت سید الشهدا آمد دید من مشغول زیارتم، با چشم اشکبارش اومد پیشم. من یه جمله بهش گفتم که مناسب دل سوختهش بود، اونم یه جمله برای من روزه خود دلم و سوزون. گفت فلانی حضرت زینب وقتی خواست از کربلا بره، گلی گم کردم میجویم او را، و سرا را آوردم از کنار جنازه های خونین شهدا عبور دادم. این کبوتران خونین بال همه از روی محمل ها خودشون انداختن، هر کسی یه جنازه ای رو در بر گرفت، ولی بی بی عالم ام المصائب حضرت زینب سرگردان بود. گلی گم کردم بی جویم او را، به هر گل می رسم بی بویم او را. علت سرگردانش این بود که سید الشهدا موقع خداحافظی به زینبش دستور داد یا زینب ایتینی به صوب عتیق خوارم، یه پیرهنی به من بده به درد کسی نخوره. پیرهن یادگار مادرش فاطمه بود، حضرت زینب امانت دار بود. این پیرهن رو برد، آقا سید الشهدا خودشم با نوک شمشیرشون چند جاشو مخدوش کرد که کسی بین رو طمع نکنه. حضرت زینب اونی که مبهوتش کرد، هرچی نگاه میکرد این نشانه رو نمیدید، اثری از پیرهن نبود. این بود که نشناخت آمد، این شمشیر کساره کنار زد، نزش کساره کنار زد. وقتی نگاه کردید بدن خونینه، مصلوب الامامت و رداست، ماتش برد، خیره شده بود. از روی تعجب سوال کرد انت اخی؟ باورم بیاد تو برادر منی. ایشون یه جمله اضافه کرد که دلم سوخت، اشکم ریخت. گفت فلانی نمیدونم حضرت زینب وقتی در اربعین برگشته آمد بالا سر قبر سید الشهدا، حسین جان وقتی من میرفتم تو رو نشناختم، حسین من یه نگاهی به خواهرت بکن ببین منو میشناسی، من دیگه حسینمی نیستم، شد کرد من رفتم دیگه، محاسبیت شده قد خمیده.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سه تا دعا میکنم انشاءالله بعد از مدح اهل بیت بهره میبرید. خدایا به مصائب زینب کبرا، به صبر بی بی، به رضای بی بی، به اخلاص بی بی قسمت میدیم، ظهور امام زمان رو در همین ایام محقق بفرما. خدایا این مردم عزیز ما را، این جمع را دشمن شاد مگردان. خدایا به محمد و آل محمد مملکت ما را، مردم خوب ما را، رهبر خوب ما را تا ظهور در عزت و سعادت مستدام بدار.